تا عصر سیطره کمیت، دوران دجال نهایت ظلم و شر است، ولی شر و زشتی ناپایدار است. نگاهی به دردها و آلام بشر اندیشمند امروز و قربت او در از بین رفتن فطرت پاک آدمی چنین نشان می دهد که در میان همه خواسته های ضد و نقیزش امروز یکی هست که همه در آن مشترکند. همه اقوام و ملل و رژیم های سیاسی یک صدا خواهان آزادی اند. آزادی برابر با حضور ضرورت حقیقت در وجود آدمی، آزادی که جوهر انسان مختار است و امکان عروج او را فراهم می آورد و تکمیل کننده اندیشه و حکمت، رهای انسانی که می خواهد خودش باشد، رها از گناه و رها از شرارت، آزادی اصیل و واقعی که نهفته در اطاعت حق است. از این رو دستیابی به سعادت به معنای دستیابی به رحمت و عدالتی است که خداوند آن را مقرر کرده است. عزیزان شنونده، زندگی در جهانی متعالی است که در آن آدمی به کمال حقیقی و واقعیش برسد و از اندوه و استراب پنهان که می داند نمی تواند امنیت حقیقی را با سازمان دادن به زندگی شخصی و اجتماعی به دست آورد. وقایع و مقدراتی وجود دارند که آدمی نمی تواند آنها را در زیر قدرت خود بگیرد، نمی تواند کارهای خود را دوام بخشد. زندگیش زود گذر است و پایان آن مرگ. هیچ گونه امنیت متأثر از اراده بشر وجود ندارد و دقیقاً همین نگرانی اصیل است که باعث می شود انسانها با تمام وجود در آرزوی امنیت باشند. چرا امروز که فناوری و توانایی بشر نسبت به قرون گذشته و دهه‌های قبل پیشرفت چشمگیر و غیر قابل مقایسه ای نموده است و مباحثی همچون دموکراسی، قانون، حقوق بشر، جامعه مدنی و غیره به مراتب بیش از گذشته با تکیه به تحلیل‌ها و فلسفه‌های گوناگون مطرح می‌شود، با این همه در غرب پیشرفته و فرهیخته سخن از هبوط آدمی، بلایا و مصائب جهانی، سردرگمی بی‌پایان آدمی در ساختار و دستور زبان و واژه‌های کلامی، مجهول انگاری جهان، پیچیدگی روزافزون شناخت هستی و دور از دسترس شدن تدریجی آن، افزایش مستمر تراژدی بشری، حاکمیت روزافزون عقلانیت ابزاری، از دست رفتن آخرین رمق حیات معنوی جهان و تبدیل شدن انسان‌ها به توده‌ها، عصر غیبت ساحت قدس و فرارسیدن زمانه شب عالم و غیره نیست. آیا در نظم کنونی ارباب و رعیتی مدرن، شوریدگی اندیشه بشری و تلاطم بیوقفه روان او در بازار پر ازدهام مکاتب فلسفی، روانشناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی و غیره و افزایش سهمگین میل به قدرت و استیلای بر دیگران و تعارضات و مناقشات بی‌معنا و غیره و نهایتاً سرخوردگی از همه چیز رو به فزونی نیست؟
حضرت مریم در تجلی بر کشیش استفانو درباره علایم آخرالزمان می‌فرماید: اولین علامت ظهور گسترش گناهان و عقاید نادرست است که موجب از بین رفتن ایمان و بروز الحاد می‌گردد. این عقاید نادرست از طریق آموزگاران مذهبی دروغین و عالمانی که اعتقاد درستی به کتاب آسمانی ندارند روی می‌دهد. بدعت‌های مخرب بر اساس همین عقاید نادرست و بهانه‌های بشری پایه‌گذاری می‌شود. بنابراین در چنین زمانی ایمان رخت بربسته و الحادی بزرگ همه جا را فرا می‌گیرد.
شاید تصور شود که مقصود از ظهور حضرت مهدی علیه السلام پایان همه این آلام در طرفة‌العینی و به یک نگاه و اشاره ایشان است. این البته از توان ایشان به دور نیست، اما شاید تحقق این امر صورت دیگری نیز داشته باشد. اگر گفته می شود که بسیاری از ابواب علم تاکنون گشوده نشده و به دست امام موعود باز خواهد شد، گشایش این ابواب چه منظری را پیش روی آدمی می نهد؟ گسترش ظهور ولایت در سراسر جهان و استقرار یک پارچه و فراگیر آن چه آثار و برکاتی دارد؟ چه تغییر و تحولی در افکار و اندیشه ها و کنش ها و واکنش های فردی و اجتماعی انسان عصر ظهور پیش خواهد آمد؟ می
برگرد مسیحای همه، همه شهر به چاه افتادن، مددی یوسف زهرای همه، بنشین تا بنشانی همه را، در بیار از نگرانی همه را.
آیا در روزگار ظهور ولایت نمی توانیم شاهد درمان اساسی روان آدمی و اعطای آزادی، امنیت و آرامش واقعی باشیم؟ آیا نمی توان تصور نمود که مغز شیرین ایمان و کنه زشتی گناه برملا می گردد و هم او مفاهیم متعالی زیبایی، زندگی و حتی اسلام را نه در قالب الفاظی چند بلکه با غوطه‌وری در عمق و ذات آنها تبیین می کند و شهد حیات طیبه را در کام تشنه انسانها فرو می چکاند و عصر روشنایی را آغاز کرده، سردرگمی او را پایان بخشیده و آغازگر عصر ظهور ساحت قدس و تعالی انسان متکی به ایمان و نه بی اختیار در امواج توده ها و تسلط بر عقلانیت ابزاری و نه محکوم آن خواهد بود؟
پر از جمعه های بدون تو هم، ولی انتظارت هنوز با من است، به این جمعه خوشبین تر از سابقم، تو داری میای، من دلم روشنه، پر از جمعه های بدون تو هم، ولی انتظارت هنوز با منه، به این جمعه خوشبین تر از سابقم، تو داری میای، من دلم روشنه.
عزیزان شنونده، در انتهای برنامه منجی هستیم و در برنامه آینده باز هم با شما عزیزان درباره آخرالزمان صحبت خواهیم کرد و به این دست سوالات پاسخ خواهیم داد. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
با دستای کروبه یا عمره که فرنج خوندی برگرد، تموم جامعه ها را آبز کردی، یا عمره منتظر موندی برگرد، همه وقتایی ها که خواب بودم شاید از چشم تو افتاده باشم، تو برگرد قول میدم جمعه بعد واسه اومدنت آماده باشم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم از همه شما شنونده برنامه با ارگ باشید.
امروز صفحه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رایدی هستن، اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 1382 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف در رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من ارغوان حیدری به همراه همکارانم آقای سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده برنامه و خانم مرضیه آقای صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اظهارات رئیس جمهور غنی در مراسم آغاز به کار مجدد مجلس شورای ملی افغانستان، صحبت‌های مقامات افغان در رابطه با موضوع صلح و زنان و نقش آنان در عرصه‌های مختلف جامعه، واکنش مقامات افغان به طرح صلح عامرانه آمریکایی‌ها و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ابتدای هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در مراسم افتتاح سال سوم دوره 17 مجلس شورای ملی افغانستان شرکت و سخنرانی کرد. آقای غنی ضمن ابراز خرسندی از آغاز به کار مجدد مجلس برای اعضای آن آرزوی توفیق در فعالیت‌هایشان کرد.
انتظار و توقع ملت در این شرایط از همه ما زیاد است. برای شما یک دوره کاری موفق و پردستاورد می خواهم. اولتر از همه مراتب تسلی و همدردی خود را به خانواده های شهدای نیروهای شجاعی ملی، امنیتی و دفاعی کشور که جانهای شیرینشان را در دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان از دست دادن ابراز می نمود.
ما هم درود می فرستیم به روان پاک تمام شهدا و از جمله شهدای نیروهای امنیتی. تعداد شهدا از هر قشر دی اواخر زیاد هم شده به خاطر حملات مختلف و حملات هدفمندی که صورت می گیره.
در این اواخر موج از حملات هدفمند بر اهداف ملکی قسمت کلان آن بر نخبگان و آینده سازان جامعه ما از جمله علمای کرام، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی، زنان فعال و توانا در جامعه، کارمندان ملکی دولت و جوانان نخبه صورت گرفت. این حملات هدفمند در حقیقت ترور افراد نیست، بلکه حمله بر حال و آینده این ملت است. حمله بر اطفال ماست، حمله بر فکر و عمل است که آینده روشن افغانستان را ترسیم می کند. هدف این حملات پخش رعب و مایوسی در جامعه نسبت به آینده ماست. در نتیجه این حملات تروریستی و ضد بشری در چند ماه گذشته شخصیت های تاثیرگذار زیاد را از دست داده.
همینطور است و این در حالی است که روند گفتگوهای صلح هم به شکلی البته به صورت بسیار کند جریان داره. از یک طرف گپ مذاکره مخالفین مسلح به ویژه طالبان با دولت افغانستان است و از طرف دیگه کشتار مردم. اگه به دنبال صلح هستین خب بازی کارایتان برای چیست؟ او مخالفان مسلح دولت خواه همیشه اعلام کرده که به دنبال صلح است، مردم هم خواه همیره میخواین دیگه چی گپ؟
رسیدن به صلح پایدار برای ما نه تنها یک خواست و آرمان بلکه یک هدف مقدس است. حقوق شهروندان ما محروم است. مردم Um در 2 سال گذشته این فرصت بی‌نظیر است. 6 سال کار شباروزی همه ملت و همه ما با اساس یک گفتمان ملی و بین‌المللی هدف را قابل محصول ساخته است.
بله، ببینین مخالفان مسلح، طالبان یا هر گروه دیگه که با دولت می جنگین، ما همگی خواهان صلح و امنیت هستیم.
من خوشحالم که اولویت و استجالیت را که از اولین روز کارم به عنوان رئیس جمهور برای رسانیدن مردم افغانستان به اکسل پایدار مطرح کردم، همان استجالیت امروز بسط افغانستان، منطقه و دنیا مطرح است. مردم و دولت افغانستان بیشتر و بیشتر از هر کس دیگری این استجالیت را درک و احساس میکنند. ما زمانی به صلح پایدار میرسیم که مردم افغانستان خود را در صلح سهیم ببینند و مالکیت آن را داشته باشند. برایتان وعده میسپارم که هیچ تصمیمی در مورد سرنوشت افغانستان بدون مشوره متداوم سهم مستقیم و تمام اکشن صورت
خود باشه و وسیله اساسی تصمیم گیری. همچنین تغییر نقش وزارت زنانه برتون مبارکی میگم در ولایات نقش والی سیباره که در اکثریت ولایت افغانستان امروز معاون والی زن در پهلوی والی و در پهلوی همکارای دیگه خدمت میکنند و مخصوصا در میثاق شهروندی که 50% شوراهای میثاق شهروندی امروز از طرف زنا رهبری میشه. یه هدف 5 سال پیش ما بود، در وقت فکر میکردم که غیر ممکن است. همه از اینا در عرصه جمهوریت و قانون اساسی ما با وجود آمده. بنابرای به تمام زنای افغانستان این روز تبریک بگم.
تعدادی از زنانی که در نهادهای نظامی و غیر نظامی افغانستان کار میکنند در مراسم گرامیداشت 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان در کابل تاکید کردند که جامعه جهانی حقوق زنان را در مذاکرات صلح نادیده بگیرد. حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان افغانستان در این مراسم گفت: ما از جامعه بین المللی ضمانت داشته هایی را می خواهیم که به نسل آینده میراث میگذاریم. ما نمی خواهیم که تعداد بیوه های ما زیاد شود. خانم صافی در نشست دیگری در کابل با هدف توانمند سازی زنان ضمن یادآوری از روز همبستگی زنان با اشاره به پیشرفت های زنان طی سالها و دههای گذشته تأکید کرد باید روند پیشرفت و جایگاه یابی زنان در افغانستان مورد بررسی قرار بگیرد.
جا دارد که 8 مارچ روز همبستگی زنان را به هم با هرا مبارکی بگویم و تشکری بکنم. روز همبستگی بلکه ماشه همبستگی یک ماه وزارت امور زنان توسط ریاست های خود و همه قوارای فعال اجتماعی اقتصادی و سیاسی در سر تا سر کشور یک یابی سال گذشته را کرده و انشالله که او را خلاص دوره نارنجی امروز یک وقت بسیار حساس ما تصور ارزیابی و بسیار واضح و قاطع جلالت ما رئیس صاحب جمهور که ارزیابی کردیم، ما پیشکش کردیم که ما نیاز داریم که زنا سرپای خود استاد شوند و خودشان توانمند شوند. اصل اساسی توانمندی منبع رسیدگی به منبع است و او است توانمندی اقتصادی زنان که ما خوشبخت هستیم و جا داره که از حمایت قاطع جلالت ما رئیس جمهور تشکری بکنیم. پیشنهاد را توانمندی اقتصادی کرد و ارزیابی پیشنهاد ما را قبول کرد و تیسه ما ارزیابی های مختلف داریم که ببینیم که تعریف توانمندی اقتصادی چی است. خواهرها وقتی که توانمندی اقتصادی ما میگیم همگی تو فکر میکنن که توانمندی اقتصادی یعنی تجارت. تنها تجارت نیست، بسیار ابعاد دیگه داره. من فکر میکنم اولین توانمندی اقتصادی ما هویت ما است که ما چطور در هویت خود شاخصهای ملموس داشته میباشیم که شناخته شویم.
هویت زنان خو مشخص از بنظره، حال منظورتان از شاخصها چی است در این رابطه؟
وقتی که ما میگیم که نام مادر در تذکره نوشته شود، این خود به خود در یک سند حقوقی تقنینی جای میگیره. وقتی که ما جای میگیریم اونمو یک اساس تسهیل اشتراک معنادار ماست، تایی که نکاحت است، تایی که حق میراث است، تایی که تجارت است، تایی که یک باغچه خرد، یک فارم خرد، یک تجارت بسیار خرد را یک زن خودش شروع میکنه، خودش مالک تجارت است و خودش مصرف میکنه. هدف برنامه
و در این رابطه شنیدیم چند روز پیش در اون نشستی که در مورد صلح و بازار برگزار شده بود. حالا بفرمایید که هدفتان از این برنامه‌ای که اقرار کردین در مورد توانمند سازی زنان چی بوده؟
هدف برنامه امروز مایی است که ما از دولت و از همه چترهایی که در بخش اقتصادی و در بخش زراعت و در بخش مالی کار میکنن که ما همه بیشینیم و یک نتیجه ملی و سطح ملی کشور که نه تنها ما بگویم که وزارت زنا، البته وزارت زنا یک اساس یا یک تسهیل کننده می باشه به خاطر از این نقشه را. خوشبختانه یکی از دستاوردهای ما در چوکات بیرون از دولت اتاقهای تجارت زنان است که دستاوردهای بسیار داشتن و ما امروز شاهد هستم که نام رای ما هستن و در بحثهای تکنیکی از تجارب خودم رای ما صحبت میکنن و رای را که دیگه خواهرها در سکتور زراعت و در سکتور مالی میخواین که برای خود تعریف بکنن، تجارب از اینا ما را کمک میکنن و همچنان همه شاهد ازی هستن که دو هفته قبل بر اولین مرتبه توسط تسهیل وزارت زنان، یک کم واضح بکنم که ما اولین اتحادیه زراعت زنان را تسهیل کردیم که اینا افتتاح کردن و همه برنامه را میخواییم که زیر چتر وزارت زنان البته به حیث یک تسهیل کننده بیاریم. برنامه امروز ما مشخصاً به خاطر ازمی است که ما نقشه رای توانمندی اقتصادی زنان در افغانستان تعریف میکنیم.
تان میفهمین چی دورانهایی را پشت سر گذاشته، این رقم یک کلان کاری عاقبت خوب نداره. افراط و تفریط ده هیچ کار نتیجه نمیده. بعضی گپ ها را باید یک مقدار با توجه بیشتری آدم مطرح کنه. یا ای که بعضی از زنها میگن که ما هیچ وقت طرف جنگ نبودیم در افغانستان.
من میگم طرف جنگ هستین شما. امروز وقتی که حقوقتان پایمال میشه، وقتی که توهین میشه، وقتی که یک تجربه بسیار تلخ را مردم افغانستان سپری کرده، یک بحث هم همی بحث هست. در بحث های افراطی‌گری یک بحث اصلی همیست که سرکوب زنان که نیم جامعه را از او نقشش نفی کنه. پس طرف جنگ همه ما هستیم. متاسفانه ما طرف جنگ قرار داریم و جنگ هم روی خب در جای قدرت است، در جای مسائل مختلف است، پیچیدگی های سطح منطقه، مسائل بین المللی، تمام اینا سر کشور ما تأثیر داشته. اما وقتی که میگیم که ما با اینی دستاوردها را داریم، دستاوردهای مشترک است، در این باز ما باید همه ما قبول بکنیم که شجاعت زنان ما نقش اول داشته، حرف اول امی یا تأثیر اول شجاعت و در میدان بودن زنان کشور که با قبول تمام ناملایمات، نابرابری ها اینا آمدن در صحنه قرار گرفتن و خود تثبیت کردن. و اما ایران باز در پالیش بگویم که یک باور عمومی هم ایجاد شده در سطح کشور با تفاوتایی که در بین وجود داشتن.
بله، تفاوت دیدگاه ها خو همیشه وجود داشته. منظورتان واضح تر میگین رئیس صاحب؟
طور مثال زمانی بوده که حتی وقتی پسرها به مکتب میرفتن یا باید به مکتب جذب میشدن به مکاتب، والدین یک واسطه میکردن که امو طفلشان به مکتب نره. اما از او زمان تا امروز که بعد از امی آب و نان یا در پهلوی آب و نان امنیت، والدین امروز شما پرسان کنین میگه فرزندای ما باید به مکتب بره، دختر و پسر. امی عام شده امروز. ای که باز در شرایطی در جایی مساعد نیست، زمینه مساعد نیست، ای دیگه گپی جداست. من خاطره رو میگم بعد از مطالعه
در صاحب خود میکنین، گناه نیست. ما نمیخواییم در این مورد و مسئله انتخابات کرده شما گپ بزنیم، باز خودتان شروع میکنین. چی بگویم دیگه؟ حالا بفرمایین خاطره تانه بگوین.
شوخی میکنیم، بیام انتخابات هم دستاوردهای مردم افغانستان از بعد از انتخابات 2009 بود. یک فرصت پیدا شد، من رفتم به ننگرهار و سفر شخصی داشتیم در منطقه سرخرود، در قریه کوشکک نام داره، کمی مرحوم کوشککی خاندان اهل دانش و علم مشهور هستن اونا و در رسانه به مو قریه منصوب هستن. یک دکان بود در اوجه و یک فرد مسن اوجه صاحب امو دکان بود و نواسایش همراهش بود، یک دختر یک پسر. در دکان به امراهش همکاری میکردن، البته وقتی مکتب هم نبود. خب از دیگه گپا پرسانش کردیم، اوناش به دیگه مسائل ارتباط داشت، گفت که من امی دختر و بچه امی نواسای ما خودم گفت به مکتب میرسانم، چرا من خاطره بسیار خراب دارم.
عجب، خاطره هم در خاطره شد بخی. در مابین خاطره شما باز خاطره او آشنایتان. چی بود خاطره از اونا؟
گفت خودم به مکتب میرسانم، خودم از مکتب میارمشان. وقت شرایط امنیتی بهتر بود، به مراتب بهتر بود نسبت به امروز. گفت که یک دلیل اساسی از این است که یک وقتی که ما باید به مکتب میرفتم، من باید به مکتب میرفتم، اما پدرش واسطه کرده و یک کس نام گرفت که اونم آدم سرمعلم بود، اولادای زول مردمای کلان است، به اونم سرمعلم رشوت دادن که مرا مکتب نرم. و من که میبینم که امروز این حالت در کشور ما دوام داره و این جنگ است و این مصیبت است و هیچ خلاص نمیشه، یک دلیلش همیس از بیسوادی و از عدم موجودیت تعلیم و فرصت تعلیم بر فرزندای کشور. این اینطور یک تحول آمده در تمام سطح اجتماعی ما.
بله، تعلیم و تعلم خوب به اساس دین مقدس ما عبادت هست. آله، مردم هم اهمیت درس و تحصیل خوب درک میکنن، به شرطی که شرایطش هم از سوی مسئولان برای کل مردم فراهم شود. خب دکتر صاحب، از هر چیز که بگذاریم از مسئله صلح نمیتونیم بگذاریم. شما هم خو رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هستین. در بحث صلح هم خو باید کل اقشار جامعه نقش داشته باشن و نظرشان گرفته شود. زنان هم یک قشر مهم جامعه هستند و به گفته خود شما نیم پیکر جامعه هستند.
صلح یک ذهنیت است که تقویت از این ذهنیت تنها به یک توافق سیاسی صورت گرفته نمیتونه. تطبیقش هم شده نمیتونه به یک از اونمو صلح با خود شروع میشه، میرسه به اجتماع و تا به سطح ملت و کشور که این کار همه را ایجاب میکنه. خب در جایی که اگر در شورای عالی مصالحه در تشکیل موجود کمیته رهبری حضور جامعه مدنی کمرنگ است، خب اینجا معاون صاحبای محترم حضور دارن، وزیر صاحب دولت و همکارایشان هستن و همه شما سهم گرفتین تا این محفل برگزار شد. باز ما راه های دیگه شه که چطور امون معنا را ما تمثیل کنیم. کمیت مهم است، شک نیست، ونمون هم مردم یک قضاوت میکنه، اما در کیفیت کار چطوری را ما وارد بکنیم. ایجاد امی کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون زنان و حقوق بشر برامیست که امون کمبودی که دیده میشه و واقعی هم است در کار ما، ونمون کمبود چطور جبران شود از طریق شامل شدن همه. در این قسمت وزارت دولت در امور صلح نقش خود داره، خود هیئت رهبری کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، هیئت اداری شورای عالی مصالحه ملی، همه با هم اگر ارتباطات در گذشته شکل دیگه داشته، حالا باید این منسجمتر بسازیم، کار خودم متمرکز بسازیم، چون مسئله به اونمون نقطه رسیده که مسئله تعیین سرنوشت است.
Thank you.
خب به گفته آقای عبدالله زمینه حال برای صلح بیشتر مساعد شده. رئیس صاحب جمهور هم به همی عقیده است. اما بعضی مسائل اتفاق میفته که دولت مردان ما را میرنجانه یا بهتر بگوییم عصبانی میسازه. چی مسائل؟ مثلا همین نامه‌ای که از طرف وزارت خارجه آمریکا به آقای غنی و آقای عبدالله فرستاده شده و او طرح صلحی که زلمی خلیلزاد نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان ارائه کرده. اون نامه یک لحن هشدارآمیزی داشته و مقامات افغانستان هیچ خوششان نامده. مثلا امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان ضمن اظهار مخالفت شدید با مفاد ای طرح صلح به او نامه گفته در نشست با هیئت آمریکایی به آنها گفتیم که برای خروج از بنبست مذاکرات و صلح صحبت میکنیم، اما انتخابات و حق رأی به هیچ عنوان نمیتونیم از مردم خود بگیریم.
ما حق رأی از مردم افغانستان سلب کردن نمیتونیم تحت هیچ شرایطی با هیچ بهانه و زیر هیچ دسیسه. ما ملت ما را از حق رأی دهی سلب کردن نمیتونیم. امروز ملت ما شورای ولایتی خود انتخاب میکنه، شورای ملی خود انتخاب میکنه، هر از 5 سال زعیم ملی خود در رأس حکومت انتخاب میکنن. اگر مشکل در وجود رأس حکومت است، ما اگر بر اصل به توافق برسیم که عبارت از انتخابات است، سر مسائل دیگش کلش تخنیکی است و ما سر مسائل اصلی معامله هم نمیکنیم، سازش هم نمیکنیم، عقب هم نمیریم. شما از ما میخواین که تصامیم سخت بگیریم. یکی از تصمیمای سخت همی است که قانون اساسی افغانستان که افراد کتله ها را به یک جمع هم فکر تبدیل کرده و به ما فخر از این را داده که افغانستان را به عیس یک احساس همگانی تمثیل کنیم، ما سر از این قانون اساسی پا نمیگذاریم. سر اصل انتخابات اگر طالبا به توافق میرسن، رئیس جمهور دوره آخرش است، ما سر تاریخ انتخابات میتونیم که حرف بزنیم. سر از اینکه این انتخابات نظارت شده ترین انتخابات تاریخ بشر باشه ما میتونیم گپ بزنیم. ولی به معامله در یک اتاق بین 20 نفر که باز بیایه نسخه انحلال قانون ما را و نظام ما را و دستاوردهای ما را و از همه مهمتر حق رأی از توده افغانستان بگیره ابدا.
آفرین آقای صالح، آفرین. همه تو مردانوار استاد شوین. چی مانا میده که هر کس بیایی از سر آدم گپ بزنه و خواسته های خود تعمیل کنه؟ مردواری استاد شوین. درست است که بعضی ها میگن که اگه اتو شد چطور میشه، اگه اتو شد چطور میشه. اگه ما خود ما سر گپ خود استاد شویم، باز هیچ کسی هیچ چیز را برای ما تعمیل کرده نمیتونه.
گاهی وقتا از ما سوال میشه که اگر خدای نخواسته که این کار شد، باز ما میگم اگه این کار شد حداقل ما یک فرق یک زبان داره. ما در دین خود الگوهای داره. نگفتن در تاریخ ما در برابر ظلم اصل است. اگر اون تو لحظه آمد شاید به ده ها نفر، صد ها نفر، میلیون ها نفر نمیفهم، ولی ما به حیث یک مسلمان باز مثل امام حسین استاد میشم که نه، بازو وقت سینه چاک چاک از مرمی پاکستانی و طالب شرف داره نسبت به ای که ما به سرنوشت قوم خود معامله کنم و بگویم تو حق رأی نداری، از ای بابات مدرسه اقانیه میاید، از تو امتحان دین میگیرد. یکی از این بندها چیست؟ یکی از این بندهایی است که ما نیاز به ایجاد شورای عالی شریعت داریم. کشوری که در دامنش مولانا زاده شده، ملت که نام فرزندش امام ابو حنیفه است. حالا دو تا ملا از مدرسه اقانیه بیاید و ما را بگوید که بیا از سر ما لیسانس مسلمانی میتونم. ما در پای از این سند ننگ ابدا امضا نخواد کرده. بگذاریم که واضح باشه، اگر فرد با قیامبانم امضا نمیکنه و بله هم نمیگه تحت هیچ شرایطی.
خب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده ما باشین. از توجهتون به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
مشاوره خاصی از انجام کار
روزانه انجام میدادیم، البته که فرصت‌های ما در روزهای جمعه بیشتر است، میتونیم به کارهای شخصی خود برسیم و البته نباید در کنار این که در روزهای جمعه داریم کتاب خواندن و مطالعه را فراموش کنیم. یکی از برنامه‌هایی که دوستان عزیز از شما می‌خوایم این لحظه بشنوین، برنامه انیس تنهایی است که همه ما و شما را با یک کتاب معرفی می‌کنه. لطفاً در کنار ما بمانید در پخش صبحگاهی رادیو در.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
سان بخیر. امیدوارم هر جوری هستی کتابی که امروز من معرفی میکنیم عنوان است دکاپرفی. شما هم نام دیوید کاپرفیلد را از دوره کودکی و با دیدن برنامه کودک محبوب دهه 60 شنیدید. این کارتون که بر اساس کتاب این نویسنده بزرگ و خوبی شما را با فضای میزند. اما اتفاقات تلخ و سختگیری های گاهی مورد بر روحیه و شخصیت نیز اثر خود را میگذارد و او و برخی مواقع منزوی تبدیل. همه چیز به این تلخی پیش نمی رود و او در دوره ازدواج خود زندگی را تجربه می کند. گذشته چند سال دورا همسر دیوید نیز میت، ولی از با انس تجربه و فان یعنی پایان دوران کودکی و بودی ها و لحظات خوبی نیز چاشنی این داستان می شود. خواننده را تا خود کنند. بر آثار وی تا حدی است که گوی او بخشی از زندگی و خاطرات را او که کی تحت کار در همان که ناشی از نگاه امیدوارانه این نویسنده است که با ظرافتی خاص طبقه خود او نیز از همان طبقه آمده و شرایط و مهنت‌های رفته بر این قشر را با گوش بخشی از کتاب دیوید کاپرفیلد را با هم مرور می‌کنیم. نامم دیوید کاپرفیلد است. آنطور که گفته‌اند ساعت 12 شب جمعه در بلاندرستون به دنیا آمدم و مثل ساعتی که شروع به زنگ زدن کند گریه کردم. پدرم 6 ماه قبل از تولد درگذشته بود. حتی حالا تصور این که هرگز مرا ندیده عجیب است. این که هنوز از اولین خاطرات اصلی قصدیش در گرزان متاسف می شوم. خانه ما گرم و روشن بود. پدرم را دوست داشت. اما پدر گرز نخواسته بود پدر بید.
و یک نگاه نو میگیریم برای نوشتن یک اثر تازه. ممکن است که این اثر تازه داستان باشه، یا ممکن است یک فیلم نامه باشه، یا ممکن است که یک نامه باشه، یا هر اثر دیگه. با اون نمونه کازابلانکا که یکی از فیلم های پرآوازه و نامده دنیاست، در قدم نخست یک نمایشنامه بود. باری به همه چیز اطراف
گمون نکنم مثل جز من فصلی از سفرنامه‌اش رو روز پژمرده ای اختصاص داده باشه. گلی که از کارنوال خودم یه سر مهمونی با ذوق مادام دو ارکستر البته تا تصویر خودش تو آینه بود حق داشت من رو نگاه نکنه. موهاش رو آراسته و جلوی آینه بزرگی ایستاده بود. لباسش می‌درد و دست به زیر آلاتش می‌کرد. چین‌ها و آویزهای لباسش بود که حتی گوشه شد بند کرد. بوی ایسا انجا خواهی سر و دست از اونجا برداشت. گرچه خوش در گفتم مشکل دوباره می از کامل نداره خانم های نمیدونم زر و زیورش رو به من ترجیح داده تمامانشان واقعا با هم بهتر
انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیدی شرکت
6-0-8-2-2-6 شماره پیامگیر ما در ایران است و 0-4-7-1-4 نشستم کنار مادر کلام امروز او با من بگوید مادر ازش شبانی Yeah.